بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 396 سطر 20. قوله اوجب و علاس قوله اوجب علاسیقه المتکلم المزارع من الافعال الاختبار بالموحده الامتحان و لفظت و فیه متعلقون بالقول. در این حدیث رابع جملاتی بود یا مفرداتی که ایشون میخوان اون جملات و مفردات رو معنا کنند. یا رابطه‌شون رو با جملات قبل و مفردات قبل ذکر کنند. باید از رو بخونم چون مطلبی نداره که از خارج گفته بشه. قول امام که فرمودن اوجب و مقوله قول این عبدالله ابن مغفر که گفت اوجبا به صیغه متکلم مضارع بخون از باب افعال. اختبار به موحده یعنی با بی که یک نقطه دارد. موحده یعنی یک نقطه. بله بالموحده گاهی می نویسن موحده من تحت، قید من تحت هم میارن، موحده من تحت که با نون اشتباه نشه، چون نون هم موحده است، موحده من فوقه. اما به موفقه موحده من تحته، یعنی یه نقطه رو داشته باشه میشه نو، یه نقطه زیر داشته باشه میشه به. مسنات هم گاهی میگن بالمسنات من فوق یعنی ته، بالمسنات من تحت یعنی یه. یه دو تا نقطه میذارن زیرش، اما ته رو دو تا نقطه میذارن روش. حالا اینجا اختبار بالموحده بخون، بگه به نگفته من تحت، ولی خب من تحت هم ما خودمون تقدیر میگیریم، یعنی به یه نقطه بخون اختیار نخون، چون ممکن بود با اختیار اشتباه بشه. ایشون گفت موحده دیگه، ظاهرم فکر میکرد با نون و تا اشتباه نمیشه، لذا کلمه من تحت رو نیورد. اختبار به معنی امتحانه و لفظ فیه متعلق به قول، یعنی به قلتوس، به قل، ولی به قلته هست. و منهو یعنی لفظ منهو متعلق است به اختبار. و ضمیر هر دو، ضمیر یعنی ضمیر در فیه و ضمیر در منهو، هر دو به امام علیه السلام برمیگرده. اینا رو من در وقتی میخوندم توضیح دادم. بعد عبدالله ابن مغفر به ابن ابوالعجا گفت اگر بری پیشش آنچه را که فی یدک هست ازت میگیره. اون ما فی یدک چیه؟ ایشون میفهمند و ما فی یده آنچه که در دست ابوالعجا بود همون اعتقادش بود، یعنی الحاد و زندقه، زندیق بودن، ملحد بودن. و تفسیر میکنه و القول به نفع سان، به نفیت سان المختار. قائل بود این ابن ابوالعجا به این که صانع مختار در جهان نیست، نفی میکرد صانع مختار رو. حالا عبدالله ابن مغفر بهش میگه اگر بری پیش ایشون این قول به نفی صانع مختار و این اعتقاد از تو میگیره. من اینجا به مطلبی که دیروز بهم گفته شد اشاره کنم. من گفتم عبدالله ابن مغفع احتمالاً افغانی بوده، ولی بعد بعضی رو جستجو کردن به دست آوردن که اهل فیروزآباد شیراز بوده، افغانی نبوده. و احتمال دادند که حتی شیعه هم باشه، از ظاهر کلامش هم برمیاد، و گفتن که الحاد نداشته. خلفا بهش تهمت الحاد زدن که بتونن بکشنش و کشتنش. حالا چه عاملی باعث شد که کشتن؟ اظهار میشد که الحاده، ولی خب ابن ابی العجام الحاد داشت، کشته نشد. پیداست که فقط این به بهانه بوده. احتمال داده میشه که خلفا متوجه شدن که ایشون مثلا حالا یا شیعه شده یا از دربار بریده، یه صورتی متوجه شدن که این خطر داره و باید از بین بره، به بهانه الحاد از بین بردنش. در اصل وضعش روشن نیست که چگونه بوده. بله ابن ابی العجام کشتن. من یادم نمیاد. علی حال عبدالله ابن مغفع کشته میشه به این که به این که به جه این جهت که ملحده. بله قبل از اینم که قبل از این زردشتی بوده، بعد احتمال داده میشه که مسلمان شده باشه، بلکه شیعه شده باشه. از این عبارت هایی که در میاد و از این اظهار ارادتی که به امام میکنه احتمال داره که استنباط کنیم شیعه بودنش. خواستم اون حرفایی که دیروز زده بودم که بعضی شاید حالت اتهام داشت نفی کنم. بله حسن بصری هم گفتیم شاگرد حسن بصری بوده. حسن بصری چند تا داشتیم؟ بله میفرمان حسن بصری هم اون که معروفه یکی بوده، چند تا نبوده. اون تا بعضی عارف میدونندش، بعضی منحرف.
خیلی
عده کمی منحرف، عده بیشتری عارف. حالا علایل این هم ازش میشه گفت روشن نیست.
شیعه هم قائل هم عده زیاد قائل هم که شیعه است.
بله
عده زیاد قائل هم که شیعه است.
بله عده زیادی هم میفرمان قائل است که شیعه.
حسن بصری معروف مقابل امام علی علیه السلام بود.
همین دیگه این روایت هم آقای خویی و آقای معرفت رد میکنن، روایت ضعیف میکنن و ادله‌ای دارن که ایشون شیعه بوده.
بله خب بعضی ها تضعیف میکنن اون روایتی که من دیروز اشاره کردم که در جنگ جمل با حضرت امیر صحبت کرد و از صحبتش مخالفت استنباط میشد. بعضی این روایت رو رد میکنه. اینا بالاخره مشکوکه، بهتر این که در موردشون حرفی نزنی.
این که تو جنگ جمل 10 سالش بودم ظاهرا شیخ مفیده دفاع میکنه ازش، میگه اصلا این حرف درست نیست که ایشون اونجا علیه حضرت امیر 10 سالش بوده. اتفاقا حضرت از جنگ که برمیگرده بهش میگه این ها جوانه بیگه موضوع بگیر و اینا راسته ازش به توبی یار میکنه از حضرت امیر، اونا رو همه رو رد میکنن با دفعی.
بله حالا حال با تحقیق بیشتری بشه شایدم به نتیجه کامل در مورد این دو نفر یعنی حسن بصری و عبدالله مغفع نرسیم. حالا من خواستم حرفایی که دیروز زده بودم لااقل در شک ایجاد کنم که به صورت جزم گفته نشده باشه.
اونجا تو کتاب جامعه تفسیر عرفانی آقای
مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان زیاد ازش نقل قول میکنه. حسن اینطور گفت، منظور حسن بصریه. خب لیس زارعیک که در این عبارت آمده بود، ابن ابی العجا به عبدالله المغفع گفت لیس زارعیک، این که میترسید عقیده من رو ازم بگیره، این در واقع رأی تو نیست، یعنی تو نمیخوای، وحشت از این نداری که عقیده من رو ازم بگیره، وحشت از این داری که برم بعدن ببینم اون مقامی که تو براش قائل شدی براش نیست، اون وقت تو پیش من کاذب به حساب بیایی. حالا این میفرماد لنفی الحال، یعنی اون حال عبدالله بن مغفر رو میخواد نفی کنه که تو این حالت رو نداری، این حالت برای تو نیست، این حالتی که تو بترسی خوف داشته باشی از این که رأی منو باطل کنه و عقیده منو ازم بگیره. ای لم یکن هازار رأیوب، لم یکن هازار رأیک من انهو یفسد الرأی الباطل، هازا من انهو تفسیر برای هازاست، این رأی تو نیست. این یعنی چی؟ یعنی این که این امام بتواند رأی باطل رو فاسد کند، این عقیده تو نیست، تو نگرانی این نیستی که رأی فاسد من باطل بشه. الاحلال بعد گفت لکنک تخاف و انیز افر انیز افر رأیو که اندی فی احلال که یا المحل الذی وصفته، احلال میخواد معنا کنه، یعنی نازل کردن او به منزله‌ای که توصیف کردی، او را در یک مقامی توصیف کردی، در یک مقام بالایی توصیف کردی، در یک مقامی قرار دادی، این احلال که یا یعنی انزال که یاهو فل محل لذی وصفته، او رو در این محل قرار دادی، از این میترسی که من این کلام تو رو قبول نکنم. خب احلال به مهمله بخون، یعنی بدون نقطه بخون، ها رو نقطه نذار، اجلال نخون، به مهمله یعنی بی نقطه بخون، به معنای انزال فی المحله، یعنی ان من اکیای، این که تو منو من کردی از این که پیش این امام برم، به خاطر این بود که میترسیدی که رأیت پیش من ضعیف شود. کدام رأیت؟ رأیی که در این دادی که عظمت امره، امر این مرد جالس رو بزرگ شمردی و شأنش رو، امر در اینجا من شأنه، شأنش رو پیش من بزرگ شمردی، حالا میترسی که این رأیت در نزد من ضعیف بشه. و یظهر ذلک الضعف، یعنی لأجل خوفک من ضعف رأیک و لأجل خوفک من ان یظهر ذلک الضعف هین مکالمتی ایاه و مباحثتی معه، ترسیدی که ظاهر شود این ضعف رأی تو وقتی که من مکالمه میکنم با این جالس و مباحثه میکنم با او و مییابم که اون مقامی که تو برای ایشون قائل بودی مقام صحیحی نیست، از این میترسی که من این رو بفهمم و حرف تو رو رد کنم. قوله اینا رو عرض میکنم، دیروز من معنا کردم تو عبارت، حالا عبارت های خود مرحوم قاضی رو باید معنا کنم. قوله من از زلل متعلق است به تحفظ، ولا تسنه ای لا تعتف، یعنی خم لا تسنه یعنی خم نشو، لا تعتف یعنی عطوفت نشان نده، یعنی نرمش نداشته باش، سخت با ایشون برخورد کن، شل نگیر، مایل به سمت ایشون نباش، یعنی کوچک نشمر حرف رو، فکر نکن در مقابل یه رقیب معمولی قرار گرفتی و کم بشمریش، محکم در مقابلش بایست و مواظب باش که در مقابلش شکست نخوری. این لا تسنه از باب ضربه است، یعنی سنا یسنی اون وقت نهیش میشه لا تسنه. و استرسال اینان یعنی سست کردن افسار، سست کردن دهن. خب جمله معناش اینه، ای لا تعتف اینان کلامه که الا طریق المدارا، اینان کلامت رو به سمت مدارات نبر، یعنی محکم در برابر ایشون بشین و حرف بزن و این جالس رو آدم کمی حساب نکن که سرسری پیشش حرف بزنی و خیال کنی به راحتی میتونی در مقابلش مثلا پیروز بشی. اولا تتکلم علی سبیل ارخاء الانام انان، یا اینکه مراد از گفته این است که با مدارا صحبت نکن، با شلی صحبت نکن، و ان لا تحسبنه علی شیء، به این صورت نباشد که تو او را این جالس رو علی شیء گمان نکنی، یعنی فکر کنی خیلی مهم نیست، لذا باش با مدارا وارد بحث بشی بدون مثلا اینکه خودت رو محکم قرار بدی وارد بحث بشی. این کارو نکن حتی یوق اکفل اقال و اشکال، تا تو رو در اشکال بندازه و دست انداز برات درست کنه. اشکال عطف بر اقال، عطف تفسیری است، بنابراین اقال رو به همون معنی اشکال میگه. قال استادنا علالله مقاما فی جامع الوافی، یعنی جامع حدیث که اسمش وافیه، مرحوم فیض در جافی در وافی این چنین فرموده، ای به ان تقول ما جرى على لسانك من غير رویت، این که شل صحبت کنی، منظور ما اینه که آنچه بر زبان جاری شد بگی، فکرم نکنی که چی داری میگی، تو باید در مقابل ایشون اول فکر کنی، حرفتو محکم کنی، بعدن بگی، و الا خیلی راحت کلامتو رو باطل میکنی. یسلم که به جزم بخون، چرا به جزم میخونیم؟ لبقوی بعد الامر، چون مضارعی است که بعد از امر واقع شده و مضارعی که بعد از امر واقع میشه مجزوم است به تقدیر این. پس معنا اینه که این تسنه انانکه الاسترسال یسلم که الاغال، میگه لا تسنه انانکه الاسترسال، بعد میگه تقدیر میگیریم این تسنه انانکه الاسترسال یسلم که الاغال، و در نسخ کافی فیسلم که داره به فا آورده. خب بعد داریم و سمه و مالک و علیک، این سم رو ایشون چند جور معنا میکنه، احتمالات مختلف میده. میگه ممکنه به ضم سین بخونیم سمه و نه سمه، احتمال سمه رو هم میگه بعدن ذکر میکنیم. سمه رو احتمال داره از به ضم سین بخونیم، اگر به ضم سین بخونیم دو جور معناش میکنیم، یکی سامه الامر، از ماده سامه الامر قرارش میدیم، سامه الامر یعنی کلفه الامر، اون وقت سمه در اینجا معنی کلفه میشه، یعنی او رو وادار کن که مالک و مالک رو تو بیان کنه، یعنی منافع و مزار رو تو بگه، که او میتواند منافع و مزاری رو که برای تو هست توضیح بده. این معنی اوله برای سنها. و قول این شخص که افته سنها و سنها مالک اولک، به صيغه امر بخون، فيحتمل که به ضم سین باشد از ماده سامه الامر، یعنی کلفه ایاه، که اگر از این ماده باشه و المعنا معنای این جمله عبدالله ابن مقفع این می شود که کلف و وحمل ها، او را مکلف کن، او را وادار کن که یتکلم هو و به مالک من المنافع یا علیک من المزار، یعنی منافعی که مال منافعت رو یا مزار رو تو بیان کنه برات و بگه، چون او آگاه به منافع و مزار توست، سعی کن که وادارش کنی این مطالب بر تو بگه. این معنی اول
میشه.
بله.
وادارش
کن، یعنی بندازش تو این حرفا، یعنی وقتی رفتی با این جالس صحبت کردی یه جوری مقدمه چینی کن که تو این حرفا بیندازیش و او وارد بشه منافع و مزار تو رو بگه. حالا یا اینطوری وادارش کن یا ازش بخواه که مستقیم بخواه، نه اینجا حالا مقدمات رو جور کن و ایشون رو همینطوری وارد کن تو این بحث، بلکه از او بخواه که مالک و مالک رو بگه، چون یه آدم معمولی نیست، تشخیص میده منافع تو و مزار تو رو. حالا چه اعتقادی چه عملی همه چی رو بهت میگه، یعنی اینطور نیست که حالا رفتی پیشش اقلا ازش درست استفاده کن، ببین مزاری که برای تو هست چیه، منافعی که برای تو چه هست چیه، هر چی هم میگه قبول کن، چون آدم مهمیه و جا داره که ازش بشنوی که مزار چیز و منافع چیز. او من سمتکه، این معنای دوم، بنابر این که ما سمحو به ضم سین بخونیم که از ماده سامه الامر من کلفه او نگیریم، بلکه از ماده سمتکه بعیرک بگیریم. سم به معنای معامله است که میگن داخل در سم برادرتون نشید، یعنی وقتی او داره معامله میکنه شما وارد نشید، معاملهشو به هم نزنید، قیمت بالا بگید بعد این دیگه نتونه بخره، به فروشنده قیمتی تر بدید که فروشنده اون برادر شما رو رها کنه بیاد به سمت شما. این کارو نکنید، بذارید اون معامله خودشو انجام بده. این سم به معنای معامله کردن، سم تو که بعیرک، یعنی من طلب کردم که شطرت را به من بفروشی. سمتو که بعیرک یعنی من از تو طلب میکنم که شطرت را به من بفروشی، یعنی این فایده را به من برسونی، از کارت میخوام استفاده کنم. خب اگر این معنا رو ما در این کلام عبدالله ابن مقفع بیاریم، سمح یعنی استفاده کن از او، استفاده کن از امام معلکه و معلک رو، یعنی منافع و مزار رو تجیشون بشنو که فایده ببری. او من سمتو که بعیرک ازا طلب تشراع بعیرهی، اگر طلب کنی خرید شترش را بهش میگو این سمتو که بعیرک، یعنی من طلب میکنم که شترت به من بفروشی. اون وقت درس این صورت که سمها از این ماده گرفته شده باشه، معنای کلام عبدالله ابن مقفع میشه استفد منه الامرین، امرین یعنی مالک و معلک رو از او استفاده کن. دوباره با عطف تفسیر میگه و خذ منه ما ینفعک و ما یضرک فانه اعلم بمذهب کمینک، او از تو به مذهبت عالم تره. این نشون میده که مراد از منفعت و ضرر، منفعت و ضرر اعتقادیه، یعنی اون بهتر میدونه که مذهب تو به ضررته یا این مذهبت به نفعته. حالا برو پیش او صحبت کن ببین که او درباره این مذهب تو چی میگه، و این نشون میده که عبدالله بن مقفع احتمال ضرر در مذهب او میداده. پس به نظر میرسه که خود عبدالله بن مقفع ملحد نبوده، چون اگه ملحد بود نمیگفت ضرر، میگفت مواظب باشین فایده که در دستت ازت نگیره. نمیگفت ضررتو ضررشو بهت بگه، فایدهشو بهت بگه.
یه نفر انسان
بله، حالا ممکنه است منظورش از آدم که یه آدم وجود داره به اونم اینه، مرادش امام و اینها نباشه، یعنی انسانیت، یعنی از نظر علم و رفتار و اخلاق این آدم بقیه نیستند، شاید منظورش این باشه. و یحتمل ان یکون به کس رسیم، در این دو احتمال ما گفتیم سمحو بخون، منتها یک بار این سمحو رو از سامحو الامر گرفتیم و مناسب قرار دیدیم با سامحو الامر، یه بار دیگه مناسب قرار شدیم با سمتو که بعیدک و در هر دو صورت معنا کردیم. حالا ممکنه هم از سمحو بخونیم، وقت اگر سمحو بخونیم چند تا احتمال دیگر داده میشه. احتمال این اول اینه که سمها به معنای از ماده بسمه باشه، من علامت، یعنی آن چرا که او به تو میگوید علامت بگذار که از روی علامت بفهمی این ما لکه یعنی نفعته و اون ما علیکه یعنی ضررته، و الا اگه علامت نذاری ممکنه خلط کنی، مالک رو با ما علیک عوض کنی، ما علیک و ما مالک عوض کنی، برای اینکه این خلط برات پیش نیاد و مخلوط نکنی منافع و مزارتو و اشتباه نکنی، منفعت رو جای ضرر نبری، ضرر جای منفعت نیاری، و اینکه این قضیه اتفاق نیفته علامت گذاری کن. و احتمال ان یکونه، یعنی این قولش که گفته سمها، ممکن است به کس سین باشه، از بسمه یسمو گرفته شده باشه. اگه از بسمه یسمو گرفته شده باشه میشه وسم، بعد امرش میشه سم. وسم یعنی چی؟ الوسم و العلامه، وسم هم به معنی علامته، وقت سم ها یعنی علامت بگذار. خب این ضمیر به کی برمیگرده؟ سم امره، فاعلش مستتره، فقط مفعول میخواد، این ضمیر رو نمیتونی مفعول بگیری چون ما علیک او علیک مفعوله، پس این ضمیر رو چیکار کنی؟ میگه ضمیر موصوله، ضمیری است که این سم رو که فعل و فاعل به مفعولش وصل کرده، لذا در وقت معنا هم شما ملاحظه میکنید ضمیر رو برمیداره به جاش لام میاره که سم لمالک، علامت بگذار لمالک و علیک، که به وسیله لام وصل میکنه سم رو یا سم رو، به وسیله لام وصل میکنه سم رو به مالک و علیک، پس سم ها ضمیر در اینجا معنای ضمیری نداره، رجوع به امام نمیکنه، بلکه موصوله، مثل لام میمونه، همونطور که لام ما قبل رو به ما بعد وصل میکنه اینم همینطوره. و یکون و ضمیر و موصولن و ما علیک مفعولن، حالا ما علیک نوشته ما لکه و ما علیک،
موصول
اصطلاحی نیست، نخیر موصول اصطلاحی یا اسم یا حرفه، ضمیریش کدوم از اینا نیست، موصول حرفی عبارت است از الذی که گاهی هم اسمی به حساب میاد، الذی اسمه، ولی موصول حرفی هم گاهی گفته میشه، موصول اسمی عبارت است از من ما، حال شده من برعکس گفتم من ما حرف باشه، اصول حرفی باشه، لازم اصول اسمی باشه. بالاخره اینا بعضیشون اصول اسمی نه، بعضی اصول حرفیه. ضمیر جز اینا نیست. و یکون الضمیر موصولا و معلکه مفعولا، یعنی و یکون معلکه مفعولا، وقت عبارت اینطور معنی میشه: اجعل له علامتا لما ینفعک او یضرک. یعنی برای حرفای امام علامت قرار بده، علامت برای چیزی که به نفع توست و علامت برای چیزی که به ضرر توست. یعنی اون منافع و مزاری که در کلام امام میاد همه رو براش علامت بذار، از روی علامت تشخیص بده که کدام منافع کدام مزاره. این کار رو بکن لعلا یختلط الکلام، تا کلام مخلوط نشه. یعنی مالکت و معلکت خلط نشه و برعکس. یعنی مالک رو به جای معلک تلقی نکنی، معلکت رو به جای معلک تلقی نکنی. این احتمال اول بود که سم به من علامت گذار، علامت بگذار. احتمال دوم اینه که این قول عبدالله که گفته سم ها یا سم ها، از سم به تضعیف میم باشه. سم مزال کل امر یعنی ارزیابی کرد، سم ها یعنی ارزیابیش کن، یعنی او را بیازمای. خب در این صورت ضمیر سم ها میشه مفعول دیگه، مالک یا مالک این دیگه مفعول نیست. وقت چطوری این سم ها وصل شده به مالک؟ معنی درست در نمیاد. معنی اینه که ارزیابی کنی اون امام رو، مالک و علک وصل میشه به این ارزیابی کن. باید بگیم یه فی اینجا هست، سم ها فی مالک و علک، ارزیابی کن او رو درباره منافع و مزارت. وقت پس باید بگیم اینجا حذف شده فی و ایصال شده سمها به مالک، از باب حذف و ایصاله. یعنی این کلمه فی حذف شده، اون کلمه قبل به کلمه بعد از حذف فی ایصال شده، از باب حذف و ایصاله. و یحتمل ان یکون این سمها از سم به تضعیف میم به معنای ارزیابی کردن. یقال و فلانون یسم مزارک الامر، میخواد معنا کنه سمو، گفته میشود فلانی ارزیابی میکند این امر را، ای یسبره یعنی میازماید، برانداز میکند اون امر را، و ینظر ما قوره، نظر میکند که اون عمق این امر تا کجاست. این همون ارزیابی کردن و آزمودن و به دست آوردن عمق یک مطلب. حالا میگه سمها یعنی او رو بیازمای، این امام رو ارزیابی بکن. خب ارزیابی بکن، مالک مالک چه ارتباط پیدا میکنه؟ عرض کردن یه فی در اینجا تغییر میگیریم، میشه او رو ارزیابی کن درباره مالک یا مالک. مرحوم قاضی سیدم میفهمد و الهازا بنابر این معنای دوم ففیه حذفون و ایسالون. ففیه یعنی در کلام عبدالله بن مقفع حذفی صورت گرفته که فی حذف شده و ایسالی تو تعبو پیدا کرده که کلمه قبل از فی به کلمه بعد از فی وصل شده، بدون این که واصل یعنی فی موجود باشه. فی رو برداشتیم، همینطوری کلمه رو وصل کردیم. بعد احتمال دیگری میده که اصلا سمها ضمیرش، سمها اون چه که دیده میشه اون هاش ضمیر نباشه، های سکت باشه، پس هم به جایی بر نگرده. اون وقت معنیش این میشه که ارزیابی کن مالک او علک را. وقت مالک او علک میشه مفعول ارزیابی کن، دیگه امام نیست. نمیگه سمها یعنی ارزیابی کن امام رو، سمه بله، سمه بله، حالا یا سمه یا سمه. چون با تشدید خوبه که سمیهی بخونی. سمیهی یعنی امام رو عذابی کن، اون وقت گفتیم از باب حذف و ایصال میشه. اما اگر سمه های سکت باشه دیگه به امام بر نمیگرده، مفعول این ضمیر نخواهد بود، مفعول ما لکه و علیکه. اخ معنی این میشه که ارزیابی کن مالک و علیک رو، نه ارزیابی کن امام رو. این دیگه از باب حذف و ایصال نیست، راحت عبارت معنی میشه. های سکت معنی نداره، بله معنیش نمی کنی. من احتمال این که ها برای سکت باشد، البته این در هم در احتمالات قبل هم میتونیم ها رو برای سکت بگیریم، در غیر احتمال اول، در احتمال اول که سمهو به معنای کلف هست، اونجا نمیتونیم ها رو های سکت بگیریم، چون معنیش این میشه که کلف مالکه او علیک، جمله اینطوری میشه دیگه و بی‌معنا میشه، مکلف کن ما علیک و ما علیک رو، اون بی‌معنا میشه. پس اونجا باید اینها رو ضمیر بگیریم که معناش این باشه مکلف کن امام رو، وادار کن امام رو که ما علیک و ما علیک رو بگه. اما در احتمالات دیگر میتونید ها رو سکت بگیرید. سمها یعنی استفد، بنابر معنی دوم استفد، استفاده کن مالک و آلشو، مشکلی نداره که ها رو سکت بگیر. در احتمال بعد از احتمال دوم که احتمال سوم بود، سمه و معنی علامت بود، علامت بگذار مالک و آلشو. بازم ملاحظه میکنی که اگر ها رو سکت بگیریم و معناش نکنی هیچ تغییر نمیکنی. در احتمال سوم هم سمهوی سمهی یعنی ارزیابی کن، ارزیابی کن مالک و آلک رو، بازم اگر اینجا رو ضمیر نگیریم میبینید معنا خراب نمیشه. فقط در اولی اگر ضمیر نگیرید معنا خراب میشه، پس خوبه که ها رو در احتمال اول ضمیر قرار بدین، های سکت قرار ندید. بل هول ارجح، بلکه سکت گرفتن در این سه احتمال بعد از احتمال اول ارجحه. خب حالا بنابراین که ها رو های سکت بگیریم و از سمه رو هم از ماده سم بگیریم، سمهی بخونیم، معنا چی میشه؟ معنا این است که انظر فی قوره ما ینفعو که و یزرک، در عمق منافع و مزارت نظر کن و تکلم معهو به تدبر و تفکر، با این جالس با تدبر و تفکر تکلم کن. یحتمل احتمال پنجمه که آخرین احتمالم هست، یحتمل که این سمها از ماده سائمه باشه. گاهی گفته می شود این مثلا گوسفند سائمه است، سائمه یعنی ارسال شده، رها شده، رها می کنندش برای چریدن مثلا. حالا اینجا سمهو به معنی سبمهو میاد، سبمهو یعنی او را رها کن که درباره ما علک و مالک حرف بزنه. رها کن یعنی چی؟ یعنی با او تکلم کن که او در این مسئله وارد بشه، بیا تو این مسئله و مالک و مالک رو بیان کنه. و احتمال دارد که این سمهو از سائمه باشه، وقت در این صورت معنی جمله میشه سبم هو فی مالک و علیک، یعنی او رو رها کن یا تکلم کن با او در مالک و علیک. البته سامه معنی تکلمه نمیاد، معنی استنباطیه و الا به معنی سامه معنی ارسله است. اینجا ارسال کن او رو در این باب، یعنی با او در این باب صحبت کن، این معنی کناییه و الا تکلم معنی لغوی سبمون نیست. ای سبه مفی مالک آلک، معنیش اینه ای تتکلم فی زالک، در این باره با او صحبت کن، فینه و عرف منک، یعنی در این زمینه و از تو عارفتره. نمیگه در این زمینه بلکه مطلقا، نمیگه در باب مالک و مالک او از تو عالمتره، مطلقا از تو عالمتره، از جمله در مالک و مالک هم از تو عالمتره. خب اینجور عبارت ها که هی ترکیب جملات یا تفسیر جملات خوندن سخته، آدم نمیدونه، نه که آسون هم هست نمیشه توضیحش بدیم. متن قال فقام، قال یعنی اون رجلان من اصحابی که ابی منصور متطبب گفت رجل من اصحابی به من خبر داد، حالا قالم برمیگرده به همون رجلان من اصحابی، همون رجلی که از اصحاب ابی منصور متطبب بود. او میگوید بعد از این حرفایی که بین عبدالله بن مقفع و ابن ابی الاوجا رد و بدل شد، فقام ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا بلند شد رفت پیش اون آقایی که جالس بود و بقی تو انا و ابن المقفع، ما دوتا با تنها بودیم. بعد از مدتی فرج الینا، ابن ابی الاوجا پیش ما برگشت و قال ای ابن المقفع ما هذا ببشر و این کان فی دنیا، ولی تو دنیاست، بشر تو غیر بشر تو عالم افلاکه، غیر بشر تو عالم بالاست و این غیر بشریست که تو دنیاست. خب این ابن ابی الاوجا افلاک رو قبول داره، ولی موجوداتی در افلاک باشن به نام ملائکه یا موجوداتی در عالم بالاتر از افلاک باشن به نام عقول یعنی ملائکه مجرد، اینا هیچ قبول نداره که، اصل خدا رو قبول نداره. این بقیه رو همینطور، اما در اینجا داره میگه این بشر نیست ولی تو دنیا هست، از کلامش معلوم میشه غیر بشر باید تو جای دیگه باشه، بشر تو دنیاست، غیر بشر باید جای دیگه باشه، یعنی ملک، ملک باید بالاها باشه. اصلا ما هازا به بشرن به عنوان تمجید گفته شده، بشر نیست، منظور نیست که پایین تر از بشره، چون داره تمجید میکنه، منظور نیست که بالاتر از بشره. بله نخیر خوزی هستم در مورد این توضیحی نداری؟ من وصلیه میگیرم بعد از فی دنیا، بعد از فی دنیا من ویرگول میذارم، ویرگول هم گذاشتم، ما حاضا به بشریم به این کانه فی دنیا. چی؟ تفریح میگیرم. این این وصلی است، پیداست وصلی است، ولو این که در دنیاست ولی بشر نیست. از میکنم این تمجید میخواد بکنه، پس نمیخواد بگه حضرت پایین تر از بشرن، میخواد بگه بالاتر از بشرن. بالاتر از بشر چیه؟ بالاتر از بشر ملکه دیگه، البته گفته میشه که بشر بالاتر از ملکه، اما این بشری که فعالیت بکنه، نوع بشر نگاه کنی نه پایین تر از ملک، به نوع نگاه کنی پایین تر از ملک، ولی وقتی فعالیت میکنه انسان کامل میشه بالاتر از ملک. الان در عرف هم اینطور رایجه که ملک رو بالاتر از بشر میدونه، حالا شریعت میگه بشر بالاتره که میتونه پرواز کنه از ملک هم جلو بزنه، ولی مردم عادی، خب عبدالله و این ابن ابوالجام از مردم عادی بوده دیگه، مردم عادی میگن که ملک بالاتر از بشر. پس وقتی میگه ما هازا به بشرین یعنی هازا ملک، وقت با وجود این که ملک قبول نداره چطور میگه هازا ملکون؟ اینا ظاهرن چون تو بین مسلمین زندگی میکردن با این مسائل انس داشتن، ناخودآگاه اعتراف داشته به ملک، منتها از نظر ایمانی منکر بوده. یه داستانی نقل میکنن که حالت شوخی داره، واقعیت نداره، ولی خب میگن که کسی رو از اسلام بیرون آوردن، اصرار کردن و بهش پول دادن، چه کردن که از اسلام بیاد بیرون. بعد در یه مجلسی بود که برق رفت، بعد که برق آمد این آقا صلوات فرستاد، بهش گفتن مگه تو نگفتی مسلمون نباش که صلوات فرستادی؟ خب این یعنی عادته، برفزن بخواد خودشو بیدین جلوه بده نمیتونه. ابن عبالوجه تو اون فضا و محیط بزرگ شده بود، بالاخره تو باطنش ملک رو قبول داشت ولی ایمان نمی آورد، خدا رو هم یقین داشت ایمان نمی آورد، ایمان نداشت، علم ظاهرن داشت. ملائکه انبیا بالاتر از ملائکه باشن ظاهرن مقبوله، اما اینکه بشر معمولی هم بالاتر از ملک باشد اگر فعالیت کند ولو نبی نیست مثل اولیاء الله، اونم ظاهرن مقبوله.
این قطعیه؟
قطعیشو نمیدونم ولی روایات داریم. بله؟ اختلاف نظر مسلم هست، منتها روایاتی هم داریم که میگه ملک بالاتره. شما در اون کتاب اینو من بارها عرض کردم، در کتاب من ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق مراجعه کنید، اول کتاب ثواب الاعماله، بعد کتاب عقاب الاعماله، بعد که هر دو کتاب تموم میشه یه روایت ذکر میکنه که این روایت هم توش ثواب هست هم توش عقاب هست. این روایت میگه آخرین خطبه است که پیغمبر خونده وقتی که مریض بودن، گفتن که منو مسجد ببرید، بردن ایشون مسجد، ایشون رفتن رو منبر، دیگه حالا آخرین خطبه است میخوان بخونن. به مردم دستور دادن که بلند شید بیان جلو برای بعدی ها جا باز کنید. اولا اطلاع دادن به اهل مدینه که پیغمبر میخوان خطبه بخونن، جمع شید کاراتون رو تعطیل کنید بیا تو مسجد. همه آمدن تو مسجد، بعد نشستند و حضرت رفتن رو منبر، دستور فرمودن که بلند شید بیان جلو که جا برای بعدی ها باز بشه. مردم بلند شدن آمدن جلو نشستن، کیپ نشستن که جای که عقب جا باشه کسی اومد. بله از کسی همه جا بشه. حضرت دو مرتبه اون طور که من تو ذهنم هست دو مرتبه فرمودن بیان جلو. یکی برگشت گفت، پسر نگاه کرد برگشت گفت کسی باقی نامده؟ اهل مدینه آمده یا اون کسانی که میخواستن بیان آمده؟ جا ملن هست، کی میخواد دیگه دوباره بیاد که جا درش تنگه؟ حضرت فرمودن ملائکه، ملائکه جلوی شما نمیشینن، بغل شما میشینه، حالا یا پشت سر شما یا پشت سرون، به نظرم من دارم میگم کنار شما میشینه. این حرف باعث شد که یه عربی این سوالو بکنه، ما بالاتریم یا ملک؟ ملکه جلو شما نمیشینه. این باعث شد که سوال کنه ما بالاتریم یا ملک. حسد حالا تعبیر یادم نیست که مثلا حرف نزن، بعد جواب میدن شما بالاتری، حرف نزن. بعد به این تعبیر نیست، من دارم این تعبیر رو میکنم، حرف نزن یعنی بالاخره من در این حال آمدم میخوام آخرین خطبه رو بخونم، وقتا نگیر به این حرف رو، بعدم خطبه رو میخونم که خطبه عجیبی، خطبه ایست که اول بحث عقاب بعدن بحث ثواب. وقتی اون مباحث عقاب میاد آدم یقین میکنه جهنمیه، یک ذره شک پیدا نمیکنه در جهنمی بودنش. همه ما بخونیم یقین میکنیم جهنمی هست، دوباره وقتی بحث ثواب میاد یقین میکنیم بهشتی هست. اونجا یه امیدی میده، اونجا دیگه تمام کارهای ما معلوم شه. حالا تمام که نگم بالاخره اعظم میشه، خطاست. حالا اون در حدیث رو بخونه تجه طولانی هم هست، اولش یقین میکنیم که جهنمی هستیم، آخرش یقین میکنیم که انشالله بهشتی هستیم. منظورم این بود که روایت این چنینی زیاد داریم که انسان از ملک بالاتره و شکی نیست که مراد از انسان انسان کامله، یعنی انسان شأن بالاتر شدن از ملک رو داره. نه همه بالاتر هستند، ممکنه نتونن بالاتر بشن. خب ما هازا به بشرین و این کانف دنیا، این بشر نیست ولی تو این عالم داره زندگی میکنه. پس چیه؟ روحانیون یتجسد ازا شاء ظاهرن و یتروح ازا شاء باطنا. روحانیون این یه موجود روحانیه، ببینی داره اعتراف میکنه به موجود روحانی، یعنی به موجود مجرد. تو اینکه اینا قبول ندارن موجود مجرده.
این کانه
بله؟
این کانه به دنیا روحانی
نه نمیشه. نه این کانه به دنیا روحانیان نه این کانه به فد... بله؟
این کانه به دنیا روحانی اینجوری که هوا هست اونجا که اول کانه به دنیا
بعد این استفاده
شدم
چون
بزرگم
اگر باشه
به فرض کنید. حالا اونجا که من معنی میکنم معنی کنم حرف شما درسته، برمیگردم حرف شما رو معنی کنم
با اعتقادش.
بله حالا من دارم یه کاری میکنم که اعتقادش اصلاح کنم، طوری معنی میکنم که اعتقادش اصلاح بشه. ما حاضر به بشریم و این کان فکر دنیا، این رو وسیله میگیرم تا یه ذره اون رو به سمت حقیقت بخشم، بعد برمیگردم اینو شرطیه میگیرم. روحانیون میگه ما حاضر به بشر، بعد میگه که روحانیون این روحانیست که این صفت دارد، یتجسد ازا شاء ظاهرن یتروح ازا شاء باطنن. روحانیست که اگر بخواهد ظاهر شود تجسد پیدا می کند، یعنی در جسد، در جسد می آید، یعنی مجسم می شود، یعنی از حالت روحانیت در میاد حالت جسمانی می گیره. و یه طرف و هزار شعب باطنن، هر وقتم بخواد روحانی میشه، هر وقت بخواد روحانی میشه. فهو و هازا یعنی این آدم این چنین موجودی است که فارو فای تفریه میگیریم. فاها به هازا یعنی این جالس که من رفتم پیشش این چنینه، یعنی روحانی یا یتجسد و یتربه. این در صورتی بود که این رو وصلیه بگیر، که این توجیهاتی هم که عرض کردم مال همین بود. اما اگه این شرطیه بگیریم این طوره، این کانف دنیا روحانیون فهو به هازا، اگر در دنیا روحانی داشته باشیم که نداریم، درم طبق عقیده ابن ابولجا میگم، ابن ابولجا میگه اگر در دنیا روحانی داشته باشیم که نداریم، منحصرا همینه، یعنی اگر یه دونه روحانی تو عالم داشته باشیم اینه، که این اگه شرطی باشه قابل معنا کردنه، بستی هم باشه قابل معنا کردنه، منتها اگه بستی باشه باید توجیه کنیم مایه دلخوشیمون هم هست که شاید ابن ابولجاد با چنان یه اعتقاد خوبی داشته. مثلا خود
در همین خوبه
که بله باز بقول شما همینم که بگه اگر یه روحانی در دنیا داشته باشیم اون این آدمه، اینم باز خوبه. علاوه حال یه جوری داره اعتراف میکنه، از میکنم نمیشه این آدم رو که در بین مسلمین داره زندگی میکنه کاملا از این مسائل خالی کرد، این مسائل تو ذهنش هست، حالا ایمان نداره حرف دیگه هست. پس اینو میتونید وصلیه بگیرید و بعد از فی دنیا ویرگول بذارید و روحانیون رو مبتدا قرار بدید، میتونید هم این شرطیه بگیرید و فهو به هازا میشه جوابش. فقال یعنی عبدالله ابن مغفع و کیف ذاک، چجوری این مطلب رو فهمیدی که این آدم روحانیست بشر نیست؟ قال جلست و الیه، رفتم پیشش نشستم، فلما لم یبق عنده غیری، همه رفتن من تنها موندم، ابتدعنی، من چیزی از او سوال نکردم، اون شروع کرد، او شروع کرد و جلوتر از من افتاد. فقال این یکون الامر علی ما یقولون، حضرت اون مطلب که تقریبا رایج بین ما هست و همه باش آشناییم فرمود که اگر این اهل طواف آنچه میگویند درست باشد، یعنی خدایی وجود داشته باشد، قیامتی وجود داشته باشد، عتبتم یعنی شما علب شدید، چون شما ها معتقد نیستید. اون وقت واقعیت هم اینه که خدایی هست، قیامتی هست، شما که معتقد نیستید حلاف شدید. و اگر اینها که اون چه که میگوین درست نباشد، یعنی خدایی نباشد، قیامتی نباشد، خب یه مطلبی گفتن که ضرری براشون نداشته، استفاده هم نداشته، شما و اینها مساوی هستید. یعنی اونا هم ضرر نکردن، اگر شما ضرر نکردین اونا هم ضرر نکردن. بعد میپرسه اونا چی میگن که مثلا من نمیگم. حضرت میفرماید به خدا معتقدن، به آخرت معتقدن و تو به اینها معتقد نیستی. این کلام همونطور که مرحوم قاصد اشاره میکنه، کلام امام نشون میده که امام از صحبت‌های عبدالله ابن مغفع و ابن ابوالعجا مطلع بودن. عبدالله ابن مغفع به اهل طواف توهین میکنه، میگه که اینا هیچ کدومشون آدم نیستن، فقط هم یکی آدم. بعد امام از اهل طواف تمجید میکنه، تعریض دارن به عبدالله ابن مغفع، و این نشون میده که امام آگاه بودن که بین این دو نفر چه حرفی رد و بدل شده، چه حرفایی زده شده. اونا از اهل طواف بد گفتن، حضرت از اهل طواف تمجید کردن. و این تقریبا به ابن ابوالعجا فهموند که امام علم غیب داره، چون فاصله شون زیاد بود، صدای عبدالله رو که نشیدن. با وجود این حرفای عبدالله رو با اشاره برای ابن ابوالعجا نقل کرده، و این نشون میده که امام علم غیب داشته. یعنی ابن ابوالعجا علاوه بر اینکه مطالب درست شنید، به این مسائل هم آگاه شد، فهمید که ایشون دارن اشاره میکنن به رد عبدالله ابن مغفع و حرفای او، پس معلومش از گفتگوی اینا با خبر شدن. فقال ان یکن الامر علی ما یقول هؤلاء، اگر امر اونطور باشد که این گروه طواف کننده میگویند، یعنی اعتقاد اونها درست باشد، و هو علی ما یقولون، همینطور هم هست، امر همونطور است که اینا میگویند، اگر اینطور باشد که اونها میگویند و همینطور هم هست که میگویند، فقط سلمو و اوتبتو، این یعنی اهل طواف مشارونه هاولایی داره بیان میکنه، یا مرجع زمیر یقولونه رو. اگر امر اونطور باشد که اهل طواف میگویند و همینطور هم هست، فقط سلمو، اونها سالم موندن، و اوتبتو یعنی شما هلاک شدید و ضرر کردید. ولی این یکانه هم که متقولون، اگر هم طور باشد که شما میگویی، این نه خدایی باشد نه قیامتی، ولیسه کما یقولون، و اونطور نباشد که اونها میگویند، فقط استویتم انتم، انتم و هم، فقط استویتم انتم و هم، شما اونها مساوی شدید، اونها ضرر نکردن، اگه شما ضرر نکردید اونها ضرر نکردن، پس یک طرف قضیه هلاک شماست. به این جهت جا دارد که اقدام دیگری بکنید تا از هلاک نجات پیدا کنید. فقلت له، ابن ابوالعجا میگه بهش گفتم، یرحمک الله، و ایه شیء نقول و ایه شیء یقولون، ما چی میگیم اونا چی میگن؟ بله به امام گیر همه کلا، اینا تعریفات رایجه، تعریفات عرفیه، بله بین ما هم رایج هست. نه که حالا خدا رو قبول داره، رحم خدا رو قبول داره که بگه یعنی کله. این رایجه دارم به همین. ما قولی و قول هم الا واحدا، داره این کار میکنه عقیده خودشون، میگه قول من و قول اونا یکیه، ما با هم اختلاف نداریم. حضرت فرمودن فکیفه اشتباه نوشته شده، چاپ اشتباه شده، فکیفه یکون قوله که و قول هم واحدا، در حالی که هم یقولون ان لهم معادن و ثوابن و عقابن و یدینون یعنی یعتقدون به ان للسماء اله و انها یعنی و انها یعنی یعتقدون به ان اینکه آسمان آباده، آباده یعنی سکنه داره، ساکنین در اونجا هستن، ملائکه در اونجا ساکنن و آسمان رو آباد کردن. ولی انتم تزعمون ان السما خرابون، شما فکر میکنید آسمان خرابه یعنی ساکن نداره، هیچ کی توش نیست، لیس فیها احد. شرحان تجسده یعنی سارا جسدن، تروه یعنی سارا روحان. اینا روشنه قولش که گفته ظاهرن حال است از فاعل یا تجسد، یعنی در حالی که اون امام میخواهد ظاهر باشد تجسد پیدا میکنه، کمان که باطنن حال است من فاعل یا تروه، یعنی در وقتی که میخواد باطن بماند روح میشود، وقتی میخواد در حالی که میخواد ظاهر شود جسد میشود، جسد میگیرد، در وقتی که میخواهد باطن شود و غیب شود روح پیدا میکند. جمله معنیش این ای یتجسد حالت ارادت ظهور، یعنی در وقتی که در حالتی که اراده ظهور دارد جسد انتخاب میکند و بدن انتخاب میکند، و یتروه حال ارادت الخفاء و البطون، یعنی روح پیدا می کند و روحانی می شود وقتی می خواهد مخفی بماند و در باطن واقع شود. فاعل از فاعل ازا شاعه بگیرید نداری، ظاهرن یا باطنن حال بشه از فاعل ازا شاعه، فاعل ازا شاعه با فاعل یا تلبه و یا تجسد یکیه، چون نزدیکتر شما میگی بله میشه در صورت که حال از فاعل ازا شاعه باشه، حال از فاعل یتجسد و یتربه هم میشه. و فیه ایما اون درست آن چه که برخلاف آن چه من استفاده کردم مرموقع سید استفاده میکنه، فیهنی در این جمله که میگوید این کانف دنیا روحانی یونفه و هازا، اگر در دنیا یه روحانی وجود داشته باشه اینه، از این اشاره است به این که معتقد این زندیق این است که لا مجرده فی الوجود، معتقده که مجردی در وجود نیست، یعنی در جهان خارج، در جهان وجود هیچ امر مجردی وجود نداره، زیرا اگر معتقد بود لذالک، یعنی اگر معتقد بود به این که روحانی در جهان وجود دارد، لحکم انهو کذالک، حکم کرد که امام روحانی است، نمیگفت اگر در دنیا یه روحانی باشد، با اگر و با تقدیر حرف نمیزد. این که با تقدیر حرف زده و با اگر حرف زده معلوم میشه قبول نداشته که چنین روحانی هست، میگه اگر چنین روحانی باشد این آدم هست. و ایزن از دو جا ما می فهمیم که این زندیق مجردی رو قائل نبود، یکی از همین کلام خودش که به صورت تقدیری حرف زده نه به صورت واقعی، دوم از کلام امام که امام فرمودن که شما آسمان رو خراب می دونید، خراب می دونید، خراب اینطور نیست که ویران باشه، منظور این که سکنه نداره، شما میگید آسمان خالیه هیچ که توش نیست، در حالی که ملائکه توش هست، وقتی میگه آسمان خالی کسی توش نیست، یعنی مجردات رو نداره، مجردات توش نیستن. پس از کلام امام هم نشون به دست میاد که ابن ابی لوجا قائل به وجود ملائکه، یعنی قائل به وجود مجردها نبوده. و ایزن لدلالت، لدلالت عطف بر ازلو کانه، یا و ایزن عطف بر ازلو کانه معتقدن لزاله، که عبارت اینطور میشه در کلام این ابن ابی لوجا ایما از به این که معتقدش این است که لا مجرد فی الوجود. چطور معتقدش این است؟ ازلو کانه معتقدن لزاله که اولا، و ایزن لدلالت قول امام ثانیه، قول امام علیه السلام بعد از ذالک، یعنی بعد از حرف خود ابن ابی لوجا. من ذکر مذهبهی، بیان برای قول امامی، انه یعتقد مقول قول امامه، یا مدلول لدلالت قول امامه، یعنی لدلالت قول امام الا انه یعتقد خراب السما، انه یعنی ابن ابی لوجا. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینی که امام فرمودن ان یکن الامر کذا، این همون توی که اشاره کردم اخبار به غیبه، یعنی تمجید کردن از اهل طواف در حالی که این دو تفر در محاوراتشون بدگویی کردن از اهل طواف. پیداست که امام ناظری به بدگویی هایی هست که اونها کردن، یعنی از بدگویی هایی که شده و محاوراتی که اونها داشتن امام خبر داشتن، در حالی که بینشون فاصله بوده، پس این خبر داشتن خبر از غیب بوده. و در قول امام که علیه السلام که فرمود ان یکون الامر کذا، یعنی ان یکون الامر الا ما یقول هاولو تا آخر، این اخبار است لهو، یعنی برای ابن ابی لوجا یا برای امام بالغیب، اخبار بالغیب است. حیث تکلم زندیق با ابن مقفع در مذمت اهل طواف و امام در تمجید اهل طواف حرف زدن. عتبتم یعنی هلکتم، یدینون یعنی یعتقدون و یجعلونه دینا، اعتقاد دارند به این معاد و اینها، یا اعتقاد دارند به این چله سما اله هست و انها امرانون، یعنی یجعلون این مطلب رو دینن، دین خودشون، ایمان خودشون قرار میدن. قوله و انها امرانون ای مأمورتون، مأمور به چی؟ مأمور به وجود افلاک؟ نه، این که روشنه. مأمور به نفوس شریفه که همون نفوس فلکی است، همون ملائکه و عقول نوریه و ملائکه لطیفه‌ای که مدبرند. عقول نوریه خب مجرداتند، ملائکه لطیفه میتونن فقط همون لطیفه باشن، مجرد نباشن، مدبر افلاکن. بالاخره در مدبر که باشن با ماده سر کار دارن و مجرد تام نیستن مثل عقول. حالت نفسانی برشون هست نه حالت عقلانی. فهذا الخبر یدل بر این که نفوس سماویه وجود دارند و ساکن سبامع القدس رو داریم. سبامع جمع سومعه است، سومعه محل عبادتی، یعنی در سومعه های قدس، قدس یعنی مبرا بودن از ماده، در اون سومعه هایی که عابدینش مبرای از مادن سکنه وجود دارد. و در خبر دیگر آمده که عطت السماء و حق لها ان تعطى ما فیها موضع و قدم الا و فیها ملک راکعون او ساجد. عطت السماء یعنی ناله کرد آسمان. این وقتی که یک نفر آدم سنگین روی مثلا پالانی که نوعه، نه پالان کهنه، پالان نو میشینه، رو اسبی که پالان داره مثلا میشینه، صدایی از اون پالان به گوش میرسه، یه صدایی میکنه که اون کاههایی که توی پالانه به هم برخورد میکنن، یه صدایی ازشون در میاد، اونو میگن تعتی، یعنی ناله کردن. حالا آسمان اینطور ناله کرد، حالا یا اینطور یا هر جور، بعد میفرمد که سزاوار است که ناله کنه، چون اینقدر ملک بر او سوارند، به تعبیر من بر او سوارند که جای خالی وجود نداره. خب آسمان این همه سنگینی رو داره تحمل میکنه، جا داره ناله کنه. اگر اون پالان با نشستن یک راکب ناله میکنه، آسمان با وجود این همه موجودی که بر او سنگینی میکنن حق داره ناله کنه. چرا؟ چون اینقدر ملائکه در آسمان وجود دارن که جای یک قدم خالی پیدا نمی کنید. همه جای این آسمان پر ملائکه است که بعضی ها در حال رکوع هستند، بعضی ها در حال سجود. خب آیا ملائکه مجرد نیستند؟ اگر مجردن که سنگین نیستن، اولا جایی رو اشغال نمی کنن که آسمان پر بشه جایی یه قدم باقی نمونه. ثانیا از این عبارت ما چی می فهمیم؟ آیا ملائکه جسمانی موجودند؟ و امام به اون ملائکه جسمانی اشاره می کنن؟ یا نه منظور کنایه است، یعنی اگر این ملائکه جسد بودند و آسمان رو اگر جسد بودند آسمان رو پر می‌کردند و چنین وضعی پیش می‌آمد. هر دوش محتمله. یه احتمال سومی هم هست، حالا شاید این احتمال مندراری باشه، خیلی قابل اعتماد نیست، ولی بالاخره گفتن داره. احتمال هست که آسمان اول جسمانی باشه و بقیه عالم آسمان ها جسمانی نباشه. اینکه آسمان اول جسمانی سفیدش نیست، احتمال داره آسمان دیگه جسمانی نباشن، حالا مثالی باشن یا به یه صورت دیگه. البته احتمال جسمانی بودنشون هم هست. وقت ملائکه که مال عالم مثال هم، اینا توی آسمان های مثالی زیاد هم، وقت این مثال اون مثال رو پر میکنه، چون موجودات مثالی مقدار دارن، اگرچه ماده ندارن ولی مقدار دارن. بنابراین میشه این چنین گفت، آسمان مراد آسمان مثالیه، یعنی آسمان مثلا دوم به بالا، و اونجا ملائکه پر کردن، ملائکه هایی که مثالی هن. چون ملائکه مثالی به نظر میرسه که از ملائکه مثالی بیشتر هن. مثالی ها همین ها هستن که از یه جسم مثالی برخوردارن. مثالی ها مثال افلاطونی هن، نوری هن، اصلا جسم نداره، حتی جسم مثالی هم نداره. بخون مسئولی ها که مسئول افلاطونی هستن برای هر نوعی یه فرد دارن، تعدادشون خیلی خیلی زیاد نیست، زیاد هست ولی خیلی زیاد نیست. اما مثالی ها به تعداد اشخاص هستن، اینطور نیست که برای هر نوعی یه فرد وجود داشته باشه، برای هر شخصی یه مثال وجود داره. خب اشخاص بیشتر از انواع هستن، پس مثالی ها بیشتر هستن، و مثالی ها وقتی بیشتر باشن جا داره که آسمان ها رو پر کنه. از احتمال اینطور هم داده میشه که حالا آسمان ها مثالی هستن از موجودات مثالی پر شده. عرض میکنم این احتمال همینطوریه، احتمال دیگه، خیلی قابل اطمینان و قابل اعتماد نیست. عطت السمایه، این ناله زد آسمان و سزاوار است برای آسمان که ناله کند، زیرا که، زیرا رو من میگم، زیرا که ما فیها موضوع قدمه، در آسمان ها یک جای قدم نیست مگر اینکه در اون جای قدم ملکی را که است یا ملکی ساجد است. مرحوم قاصد میفهمد لعل در راکع اشارتون الى نفوس مقدسه و ساجد اشارتون الى الوقور القاهره. نفوس مقدسه خب نفسن، هرچی هستن برخی نفسن، از عقل پایین ترن. وقور قاهره از نفس بالاترن. حالا قید مقدسه و قاهرم این رو نشون میده، نفوس مقدس از ماده ولی مدبر ماده، عقول قاهرند و مسلطن حتی بر نفوس، پس عقول قاهره بالاتر از نفوس مقدس هستن. لذا ایشون رکوع رو شأن نفوس مقدسه گرفت و سجده رو شأن عقول قاهره گرفت. و اون وقت این نشون میده که ساجد بالاتر از راکعه، چون نفوس چون عقول قاهره ساجدند که بالاترند و نفوس مقدسه راکعند که پایین تره. و قوله و انتم تزعمون ان السما خرابون، خرابون به معنی خرابی ظاهری نیست بلکه به همین معنی که میگیم، یعنی آباد نیست، سلام علیکم، یعنی آباد نیست، یعنی سکنه ندارد، کسی در او ساکن نیست. لأن دهریه لا یقولون به مدبرین غیر طبیعت غیر شاهد، اونو معتقد نیستن که در آسمان مدبری غیر از همون طبیعت آسمان وجود داشته باشه. خود طبیعت آسمان مدبر آسمان است، همونطور که طبیعت عناصر مدبر عناصر. لأن دهریه لا یقولون به این که در آسمان مدبری وجود دارد غیر از طبیعتی که شعور از شعور خالی است، فقط به همین طبیعتی که از شعور خالی است معتقدند. فهیه اندهم، پس آسمان اندهم یعنی انده دهریه غیر معمول است به نفوس، چون غیر معمول است به توسط نفوس فهیه خراب و نلرهیه. بله امروزی هم تقریبا همین نظر داره که فقط طبیعت فلک به طبیعت کوکب داره این گردش ها رو انجام میده، عقلی و نفسی در کار نیست، مدبری در کار نیست. درشون باطله، مدبر هست، منتها این مدبر مدبر افلاک نیست، چون افلاکی در جهان ما نداریم، افلاک جسمی نیست. ولی فلکی که مدار باشه چرا؟ ما تو ممکنه بگیم مدبر اون افلاک هست، مدبر کباشی هم هست. پس مدبرات ما قبول داریم، حرف امروز حرف درستی نیست. ولی فقط این که فلک جسم باشد، این رو قدیمی ها میگفتن، امروزه نمیگن، اینم شاید درست باشه. هنوزم خیلی روشن نیستن، شاید فلک واقعا جسم باشه، اون تا قابل خرق التیام بودنش یه باطله. ممکنه فلک جسم باشه، جسم خیلی لطیف از هوا هم لطیف داره که باید آزمایش سنگینی باشه تا معلوم بشه. ولی خب پذیرفته شده این مطلب که فلک جسم نیست، اما این که فلک خالی از مدبره و فرض پذیرفته شده، ولی مطلب باطلیست. فلک خالی از مدبره نیست، مدبر برش هست. پس امروزی ممکنه بگن آسمان ها خرابند، ویرانند، سکنه ندارند، ولی ما معتقدیم به این که آسمان ها سکنه دارند، ویرانند نیستند، آبادم هستند. متن بعدی رو بذاریم برای جلسه بعدی.